بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد و علی آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی خاصیت ها و برکات ذکر صلوات و تبدیل تلخی ها به شیرینیه، تبدیل ظلمت به نور، تبدیل خارها به گل. اصلا کار پیغمبر و اهل بیت تبدیل دیگه، تبدیل بدی ها به خوبی ها. یک داستان جالبی خدا رحمت کنه حاج آقا نقل کردن از قول یک بزرگواری که در تهران بودن، مرحوم آسد یحیای سجادی رضوان الله تعالی، قبل از مرحوم آیت الله خونساری، آسد احمد خونساری، در مسجد آسد عزیز الله منبر می‌رفتن. شخصیت فوق‌العاده‌ای هم بودن، خیلی زاهد و خیلی بی‌اعتنای به دنیا. و از قول ایشون نقل می‌کردن که ایشون رو منبر فرمودن که خواب دید یه بنده خدایی، یه جوانی که آلوده به گناه بود، آلوده به گناه بود، ولی یه عشق و علاقه خاصی به هیئت، به دستگاه امام حسین، به اهل بیت، خصوصا آقا ابو عبدالله علیه السلام داشت. هر کجا پرچم امام حسین، بیرق امام حسین، علامتی از امام حسین میدید، میرفت خلاصه یا شرکت میکرد یا یه یا حسین میگفت یا سلام به امام حسین میداد. این جذبه امام حسین رو میگرفت، خلاصه نمیتونست رد بشه. متوجه بعضی هستن، حالا دور از جون این خانم ها، مثلا یک لباس قشنگ تو این ویترینا میبینن یا طلای، دیگه همونجا سنگکوب میشن، هم دیگه نمیتونن قدم بردارن، دلشون پرواز میکنه. حالا هر کس دلش با یه چیز پرواز میکنه. این بنده خدا در مقام عمل خیلی کم داشت، ولی جای اسم امام حسین، پرچم امام حسین میدید، قلبش میکشید اون طرف، اون جذبه او رو میگرفت. این در دنیا وضعش اینطوری بود. ایشون رو خواب دیدن، وضعش خیلی خوبه، در بهشته. چه خبر شما؟ گفت من وقتی خواب دیدم که خودش خواب دیده بود و بعدم عاقبت به خیر شد، خب خواب دیدم رفتم در روز قیامت صحرای محشر، پرونده رو بررسی کردم و دیدن که خیلی گناه زیاده. ملائکه عذاب اومدن کشان کشان منو بردن به طرف آتش، هرچی استغاثه التماس کردم داد و فریادم به جایی نرسید. همطوری که من داشتم میبردن، رسیدیم به یه جایی که آقا ابو عبدالله، پرچم آقا رفته بود بالا، خود آقا هم زیر پرچم بودن با جاران و اصحابشون. من به این ملائکه گفتم من در دنیا هر وقت پرچم امام حسین، بیرق آقا رو میدیدم، میرفتم یه سلام میدادم، برای آب بخورم، السلام علیکم ابو عبدالله بگم، شما اینجا منو رها بکنید من برم خدمت آقای سلام بدم، بعد میام خدمت. هر چی که گفتم به این ملائکه استغاثه کردن، گوش ندادن. وقتی که خیلی استغاثه کردم، خود آقا متوجه شدم، به ملائکه فرمودم بیاریدش، بردن خدمت آقا، پرونده منو دادن به آقا. انشالله کاری نکنیم که امام های ما ناراحت بشن. فرمود که شما گناه میکنید، ما خجالتشو میکشیم، ما شرمندگیشو. گناه خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه. پیغمبر ما میفرمد لو عصیتو لهویتو، یعنی منم اگه معصیت بکنم میفتم پایین. این شوخی بردار نیست. شما داستانهای قرآنی خیلی داستانهای زیبا و نکتهای قشنگ، منتها احتیاج به دقت و تأمل داره. حضرت یونس علی نبینا و علی علیه السلام نماینده خداست، خیلی مهمه، نماینده خود خدا، سفیر خداست، واسطه خدا و خلق. به همین نماینده خدا، به خاطر یک ترک اولا، حالا هر تعبیر محترمانی هم که شما میخوا بگید، حالا زود نفرین کرد، غضب کرد به امتش، خدای متعال او رو توبیخ کرد، در شکم مایی، در قعر دریا زندانی کرد. شما زندانی اینطوری پیدا میکنی در عالم؟ خب زندانی ها تو سلول هم باشن، خلاصه بیرون میان، دستشویی میرن، حمام میرن، غذا براشون میبرن. فنادف ظلمات، در شکم ماهی آدم نمیتونه هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ کار، هم تو باید درا مثل قبر سیار میمانه. متوجه؟ اصلا خیلی هستن از خواهرها برادرها، تصور این که شب اول قبر، ما تو این قبر، خدا رحمت کنه همه اموات شما رو، والده بنده خیلی نگران میگفت آقا من تو این قبر، گفتم آقا تو قبر آدم زنده نمیشه، روح ما تو بدن قبری،
مرحوم مجلسی تعبیرات خیلی قشنگی داره، میگه قبری که تو روایات مطرح شده منظور عالم برزخه، نه چاله خاکی که ما فارسی میگیم. روایت که میگه فشار قبر، نه این قبره، بدن روح ما تو این بدن جسمی تو قبر بر نمیگرده، خیالتون جمع باشه. متوجه؟ بعضی فکر میکنن مثلا این زمین جمع میشه پرس میکنه بدن رو، نه این حرف غلطه، هیچ عالمی هم و هیچ روایت اینو نمیگه. مثلا یا تو روایت داریم القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، قبر باقی از باقهای بهشت. منظور این چاله خاکی نیست، بدن ما میره توی این چاله خاکی ولی روح ما میره توی قالب مثالی شبیه بدن، یا میره توی یک وادی بهشت، بهشت برزخی موقت، یا العیاذ بالله تو جهنم برزخی موقت. با این بدنه که تو خاکی کاری ندارن. اگرم خواب مکاشفه ای کسی میبینه که حالا این قبر آتش گرفته، باز همون صورت برزخی شه. و الا اگر کسی مثلا بره کنار این میت بخوابه یا فیلم دوربینی بذارن، هیچ کس چیزی نمیبینه. متوجه؟ مرحوم مجلسی میفهمد منظور از قبر در روایات عالم برزخه و فشارم فشار جسمی نیست، به بدنمون فشار نمیارن. و الا اگر تو این قبر زنده بشه از همون وحشت ممکنه دق میکنه فوری، تو این قبر نیست خلاصه. یا میگن سرش به لحد میخوره، اینا مطابق روایات نیست خلاصه. اینا اگرم باشه اشاره است، یعنی وقتی آدم به بنبست میخوره حالش جا میاد و متوجه میشه. علی حال حضرت یونس علیه السلام داستانی است خیلی قابل تأمل. خدای متعال او رو در غر دریا تو شکم ماهی که هیچ راه فرار نیست، زندانای دنیا راه فرار داره. یکی از قاضی های اصفهان اتفاقا میگفت یکی از اون آدم های هفت خط حرفه‌ای که خیلی آدم عوضی بود، یه موقع اصفهان زندانش بود که از تهران آوردن اصفهان زندانش کردن، میگفت ما بعد از مدتی خدا رو اون رحم کرد، فهمیدیم که این سلولی که هست روزی مقداری از خاکهای سلول رو میکنه همراهش دستشویی میریخته و کانال داشته میزده که از اونجا فرار کنه به طرف اون. چند متر کنده بود ما متوجه نشدیم. متوجه؟ زندانای دنیایی بازی با آدمها آدم سر و کار داره، بازی هوای تازه میکنه، یه همون خلاصه میبرنش بدنش نبوسه. ولی حضرت یونس میدونه بدنش تو رو بدنه اینقدر ضعیف و لاغر شده بود که وقتی ماهی او رو انداخت بیرون آفتاب میخواست از بینش ببره، خدا میگه و انبتنا علیه شجرتم من یختین، درخت کدو اونجا سبز کردیم سایه بندازه بدنش از بین داره، مثل طفل نوزادی که تازه دنیا آمده. خیلی داستان حضرت یونس هم عجیبه. یه روایتی از پیغمبر خدا هست که پیغمبر خدا فرمود معراج من به آسمان ها بود، معراج برادرم یونس علیه السلام یعنی سیرش در قعر دریاها بوده، یعنی از این طریق رو سیر دادن به کمال برسه. حالا هر کسی سیری داره. این دعا نماز قفله رو هر شب ما مستحب میخونیم و زنون نون یعنی ماهی، زنون یعنی صاحب ماهی، از ذهب مغاضبا نفرین کرد به امتش که بلا نازل بشه، رفت که گفت الان همه از بین برن، فزن انلم نقدره علی، گمان کرد که ما تنگش نمیندازیم. نقدرت نه به معنی قدرت نداریم ها، این که کفره. نه فکر کرد که حالا این نفرینی که کرده کسی باش کار نداره، اما یه نفرین بکنی به اولاد و بچه و امت بذاریشون سر کار، نه این خدا توبیخ میکنه. خدا او رو در شکم ماهی در غر دریا، ظلمات جمع ظلمته، اولا شب تاریک، دوما غر دریا نور تا یه چند متر بیشتر تو آب نفوذ نمیکنه، یعنی روز هم ته دریا تاریک، تاریک ته دریا، بالا ها شکم روشنه. و بعدم شکم ماهی ظلمت، اصلا میدونید خود تاریکی خیلی وحشتناکه، آدم یه جای تنگ و تاریک هیچ کار نمیتونه بکنه. آقا اگر مثلا یک آدم معمولی بود مهم نبود، ولی پیغمبر خدا بوده، نماینده خدا بوده، کسی خدا با کسی خلاصه فامیلگری نداره. یعنی اگر کسی واقعا یه کاری بکنه که خدا بخواد توبیخش کنه، خدا این حرفا نیست. حضرت یونس علیه السلام به ما دارن یاد میدن، داستان قرآنیه، تو قرآن هم تکرار شده، در غر دریا در شکم ماهی در بنبست عجیب خدا قرارش داد. خیلی عجیبه تصورش، یه مقداری مشکل برای ما در شکم ما و فنادات ظلمات در غر دریا تون تاریکی های وحشتناک فنادات ظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونجا که به بنبست خود گفت خدا جست و خدایی نیست، تو خون من اشتباه کردم، سبحان با همه وجودش گفتم. یه جمله قشنگی یکی از بزرگان همین چند روز قبل گفت، حرفش خیلی من خوشم اومد، خیلی پخته بود، خیلی حرف خوبیه ها، من توجه به این مسئله نداشتم. ایشون فرمودن که حضرت یونس علیه السلام در شکم ماهی چند بار ذکر یونسیه رو گفت؟ یک بار گفت. حالا سیر و سلوکی ها را افتادن به خدا پناه بریم از دست این سیر و سلوکی ها و ریاضت کش ها که خودشون رو در زحمت میدازن، بقیه هم تو زحمت میدازن. میگه حداقل بر شما واجب و لازمه که در شبان روز سجده سر به سجده بگذاری 400 مرتبه بگی لا اله الا انت سبحان. بابا حضرت یونس یک بار گفت، ما چه روایتی داریم؟ من جایزه میدم به کسی که روایت بیاره که 400 مرتبه باید بگیم یا 800 مرتبه یا 1,000,000 مرتبه. یک مرتبه با حقیقت باید بگی عزیز من. خدا رحمت کنه، این نقطه های قشنگ یا از خودم نیست، از اولیای خداست. مرحوم آقای رضوی رحمت الله علیه شاگرد مرحوم آقای قاضی بودن، میفرمودن که ذکرهایی که به اصطلاح خودمون در میاریم یا ذکرهایی که زیاد میگیم بدون توجه و بدون حقیقت، این آتش نفس ما رو شعله بر میکنه. راه خدا راه خاموشی نفسه. ما این ذکرهایی که میگیم قلمبه سلمبه بوت نفس ما بزرگ میشه، میگه من از همه اینا بهترم، من شبی چقدر ذکر یونسیه میگم، نماز شب میخونم، چون ای کاش گناه بکنه بهتر از این کار. یعنی این بوتی که درست میکنه با این ذکر و دعا و چنده نشینی، من ترک حیوانی کردم، من چنین کردم، این من میاد برو تا آخر. میفرمودن که ذکری که بدون امر الهی باشه نفس انسان رو قوی میکنه، شعله ور میکنه و راه خدا راه خاموشیه. خیلی حرف پخته. یا یه خاطره دیگه براتون بگم، این هم مطالب بزرگان ماست. یک آقایی آدم معروفی هم از اتفاقا علی اصفهان اسم ببرم شاید عموما بشناسید، مثلا خانوادهشون مشهورن. خانوم ایشون اومد خدمت حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، شکایت کرد حاج آقا این شوهر من همش میشینه ذکر میگه، یا ذکر میگه یا مثلا کتاب میخونه یا دعا میخونه یا قرآن میخونه یا نماز، نمیگه که خانوم منم آدمه، بیاد بابا یه خوشوبشی هم بابا میکنه، دستی به سرمون بکشه. مگه اسلام فقط ما اکثرمون تکبودی میفتیم، یه توی یه خط میگیریم توی یه زاویه همون. بابا اسلام خیلی جامعه، خیلی جامعه. میگه اگه کسی کار نکنه ملعونه، کله بر دیگرانه. متوجه؟ اسلام خیلی ابعاد مختلفش خیلی مهمه، خیلی مهمه. از سفارشات اکید حاج آقا خدا رحمتشون کنه، یه ماه رمضانی ما یه مقدار در معنویات ماه رمضان خیلی تند صحبت کرده بودیم، بعضی رفقا می‌خواستن کسب و کارو بل بکنن، البته گوش حاج آقا نرسیده بود، ولی همون اولی که بعد از ماه رمضان خدمت حاج آقا رسیدیم فرمودن فلان مواظب باش اینا رو از دنیا و کسب و کار نندازی، یه وقتا بگی آقا بریم یه گوشه عشق بکنی. بابا عشق سر جای خودش درسته، اما زن و بچه نون میخوان. اونا با عشق معلوم سیر بشن. خب بگو نهار ما عشق میکنیم، نهار نمیخوریم، شام نمیخوریم، لباس میخواد، بگو عشق بگو. عشق توی مرحله، توی درخواستی، توی مراحل کلاسی درسته، اما اسلام دین جامع از ما نیست. این روایاتی که میفرمد از ما نیست کسی که دنیا رو به خاطر آخرت ترک بکنه، آخرت به خاطر دنیا. اصلا امتیاز مهم مکتب ما پیغمبر اهل بیت جامع بودنش. حضرت یوسف خب راهب بود، میرفت تو بیابانا زندگی میکرد، اما پیغمبر ما ازدواج داشت، زنهای متعدد داشت، خوش و بش داشت، میشست بلند میشد، اخلاقش، رفتارش، کردارش و نهی میکرد از روحانیت. مواظب باشیم تکبودی نشیم. خیلی سفارش حاج آقا یک بخشش این بود که میفرمیدن یه وقت اینا رو تند را نبری، اینا رو از همه چیز بندازی، از کسب و کار بندازی، از مثلا شغل بندازی. خیلی مثلا من بودم خدمت حاج آقا، میمیدم میگم گفتن حاج آقا ما حالمون خیلی خوش شده، یه ایزی بودی استعفا بدیم، بودم نه این کار نکن. این دو روز الان یه خواب خوب دیده، یه جلسه اومده فردا این حال ازش گرفته میشه، من و پدر جد من لعنت میکنه، میگه من از دنیا و کسب و کارم انداخت. اعتباری هم بهش نیست آخه. حالا امروز یه خواب دیده یه جلسه حال کرده میگه همه رو ولی کنه. نه، حالت اعتدال خیلی مهمه. حالا اون آقا اومده بود خدمت خانومش، اومد خدمت حاج آقا که این نکته رو مفصلم عرض بکنه. من خدمت حاج آقا، به حاج آقا گفت حاج آقا شوهر من نمیدونم ما رو آدم حساب نمی کنه، همش این گوشه یا ذکر یا ورد یا سجده یا دعا. بابا بچه شما نداری، خانم نداری، مادر نداری، برادر نداری، شما فقط یکی آدمی، بقیه العیاذ بالله زبان من آدم نیستن. گفت حاج آقا مثلا ماشین سواری داریم از اینجا تا مشهد کنارش میشینیم مثل این که ما اصلا آدم نیستیم، همش پشت فرمان جک میگه. بابا حاج خانم حالت چطوره؟ خب از چه خبر؟ بگو، بخند، شوخی بکن، از آداب سفر و مزافی غیر المعاصیه، چون آدم از خونش که میره بیرون اون آرامشی که تو وطن و خونش هست اونجا نیست دیگه، یه مقدار احتیاج به خوشوبش بیشتر داره. بعضیا این مسائل سفر رو مراد نمی کنن. تو سفرم چهره و لوچه هاش آویزان و عبوس و درم چه وضعیه؟ یه میکنم خودمونو بسازیم. یه تبسم کردن در چهره بدل مومن خواهد، در چهره خواهر مومن عبادته، یه خوشوبشی داشته باشیم. گفت یه بنده خدایی گفت من کربلا رفتم، مکه رفتم، فلانجا رفتم، مشهد رفتم، اون به خدا گفتم خدا هیچ کجا خونه خدا هم رفتم، اما به خدا گفتم هیچ کجا خونه خدا آدم نمیشه. اون آرامشی که آدم تو خونه خودش داره، تو جای خودش، بعضی غیر خونه خودش مثلا خوابش رو نمیبره. این که آدم از مسافرت میره یه مثلا گفتم خوش و بشی بزلگویی در به خدا قسم ما قدر این دین رو نمیدونیم. این دین ما برای ریسترین نیازهای ما یه دستور العمل صادر کرده، میگه تو مسافرت خوش و بشی تو بیشتر بکن. یکی از این پاسدار آیت الله جوادی آملی میگفت اصلا شاید شما به قیافه آقا نیاد اینطور مثلا مرتب و منظم صحبت میکنه، که ایشون اهل خوش و بش و شوخی، میگفت هر وقت مسافرت میریم آقا شوخی ایشون شروع میکنه. خب آداب سفر دستور همینه، یه جور باید قیافه بگید، یه جور باید شوخی بکنید، یه جور باید جدی باشی، یه جور باید قاطع باشی، یه جور باید کوتاه باید بیه. این خیلی مهمه که آدم هنرپیشه‌ها دیدی هر کجا باید یه نقش عوض بکنن. اونجا بهترین هنرپیشه اونه که در هر کجا همون، اگه مثلا در مثل تعزیه خونه اگر شمر میشه قشنگ نقش شمر بازی کنه، ولی اگه کم شمریت بگذارین درست نیست، اون نقشش خراب شده. حالا این مثاله، ولی هر کسی در هر کجا اون نقش درست و کامل رو باید وظیفه‌ای که به دونیشه انجام بده. یه رو مثلا با بچه رو باید تو رو باید داریم بچه بشی بازی کنی، مثل گوسفند که چهار دست و پا را میره، یعنی همین حالت. بیاید مثلا فوتبال بازی کنی، کشتی بگیری، خب بکن. ما همش میگیم باید ذکر بگیم و سجده بریم و سرمون به دیوار بزنیم، به زری بزنیم، بابا ول کنید این کارا رو، بگیم خدا ازمون چی میخواد. من معتقدم اکثر قریب به اتفاق افراد خواهش دلشون رو عمل میکنن، حرف دلش، نفس، نفس پرسته، نه خدا پرست. نمیگه خدا چی میخواد، میگه من چی میخوام، من چی میفهمم. نمیگیم فهممون رو مطابق فهم الهی قرار بدیم. اگه اینطور بشه خیلی رشد میکنیم ها، خیلی رشد میکنیم. این آقا خانومش اومد شکایت کرد، گفت حاج آقا این شوهر من اصلا ما رو تحویل نمیگه، از این دو تا مشهد چقدر راهه؟ خب بابا اینم یه آدم تو ماشین نشسته، یه چاخ سلامتی باش بکن، دلش شاد بکن، دل او رو شاد بکنی امام هشتم خوشحال میشه، امام زمان خوشحال میشه. اینطور نیست که، خدا رحمت کنه حاج آقا واقعا تیکه های اخلاقیشون، یا من پافشاری دارم اسمی برم، چون واقعا اینا رو تو دام نمیداختن. مرحوم آقای بهادینی، مرحوم حاج آقای دولابی افراد رو تو دام نمیداختن. من معتقدم خیلی از این سیر سلوک ها همش بود درست میکنن، تو دام میدادن. یه خواب مکاشفه آقا میبینه دیگه خودشو پیغمبر میدونه دیگه، به هیچ خر شیطانی از خر شیطان پایین نمیاد به هیچ حساب. یه گلنبه سلنبه بوتی درست میشه که بیا حالا درستش کن، که آنجا ها میتونم نه اگه گناه بکنم بهتر از این قیافهی که میگیرن و عجب و غرور و تکبری که در اینا ایجاد میشه. راه خدا راه فنای، راه نیستیه، راه بندگیه، راه نه راه حد شدن و گلنبه سلنبه و دم و دستگاه و مرید و مراد بازی و دستور و نمیم چی و چی و از این حرف ها. مواظب باشه. ایشون اون خانم که شکایت کرد گفت آقا اینطوری میکنه اینطوری میکنه، حاج آقا خیلی ناراحت شدن، فرمودن میدونه که این ذکرایی که میگه برای چی میگه؟ این نکته قشنگ ها، یعنی اون کسی که علم فنه نفس شناس انسان شناس، فرمودن این دعا میخونه قرآن میخونه ذکر میگه قوت میگیره تو سر شما میزنه، متوجهی؟ پتاهاشو رو آب انداختن، گفت این میره گوشه قوت بگیره جون، چون نماز ذکر دعا قرآن با آدم جون بر میده قوت میده، نفسش که قوی شد میاد شما با میگیره به دست. فرمود به اون به شوهرش فرمودن اگر خانومتو راضی نکنی، یعنی تو عرضه نداری خانومتو راضی بکنی، یعنی آدمیزاد اینقدر بی عرضه، خانومی که با یه خوش و بش با یه محبت با یک هدیه راضی میشه جدا خانوما زود راضی میشن، مادرها زود راضی میشن، خواهرها زود راضی، اصلا زنها دلشون رقت داره رقیق القلبن، حالا مردا ممکنه باز زود راضی بشن. خب ایشون به قولشون عرضه نداره آدم خانومش رضایتش جلب کنه، با یه عذرخواهی، فرضاً کسی اشتباهی کرد، یک حدیث خیلی زیبایی دیدم، این حدیث خیلی به درد خانوما خیلی زیاد میخوره، در روایت حضرت میفرماید ما للمرأت شفیع انجه ان در رب من رضا زوجا، جدا اگر خانوما به این حدیث عمل میکنن چی میشه؟ توی این روایت میفرماید چیزی شفیعی بهتر پرفایده‌تر پرمنفعت‌تر در نزد خدای متعال از خوشنودی شوهرهاتون ندارید، چون اگه کاری بکنید همسراتون، البته عکسش هم هست دا، یعنی از اون برم هست، مثلا آقایون هم یه کاری بکنن که خانومش خیلی ازش راضی بشه، بگه ای خدا من از این شوهر راضیم، خدا تو هم ازش راضی باش، واقعا بازتاب تو این عالم داره، چون اولادهای ما مهمان ما هستن، بعد از چند سال میرن دختر شوهر میکنه پسر زن میگیره، ولی زن و شوهر عمده عمرمون و معاشرتمون با همسرمونه، ما اینقدر قدرت نداریم همسرهامون از خودمون رضا نگه داریم که زندگیمون خوشبختمون سرورمون راحتیمون خیلی چند برابر بشه، چون رابطه تنگ لباس زیره به قول حاج آقا، لباس رو خشنه آدم تنش درد میاد، اما لباس زیر خشن باشه خار توش باشه خیلی آدم اذیت میشه، خار به دل آدم فرو بره خیلی سخته، مواظب زبونام باشیم، منت نگذاریم به هم دیگه، اهانت نکنیم، توقعامون رو کم بکنیم، گلایه‌مون رو بذاریم کنار، خدا شما رو برای او رسونده اونم برای شما رسونده. فرمود شفیعی در نزد خدا برای خانم‌ها بالاتر از خوشنودی همسر نیست. یه بزرگوار قوم که بنده بهش ارادت دارم میفرمودن خانم من خیلی خیلی خانم خوبی بود، وقتی از دنیا رفت موقعی که میخواستن تو قبرش بذارن دفنش کنن میگفت با همه دلم ها با همه جگرم خوش به حال همچین خانم های با من، گفت در حضور جمعیت سرم بردم بالا آسمان گفتم ای خدا ای خدا تو شاهد باش که من از این عیال و از این خانم خیلی راضی بودم، خیلی راضیم. میشه کسی شوهر اینجور بگه؟ یه شخص بزرگوار و فهمیده میگفت تو جمعیت بود گفت مردم فهمیدید این آقا چی گفت؟ فهمیدید چی گفت؟ یعنی همین بسته شد، این خانم برای پروندهش همین یه جمله بست، گفت یه خانمی دور از جون عزیزان، یه خانمی حالش بد بود در حال جان دادن بود، شوهرش شسته بود گریه میکن، خانمش دلش سوخت گفت حتما گریه میکنی اگه من بمیرم چه خواهی کرد؟ گفت نه با گریه میکنم اگر نمیری چه خواهی کرد؟ اینطور نباشه، باورتون میشه بعضی از خانوما، حالا اصفهان کمتر من رابطه دارم ولی قوم خیلی سر و کار دارم با خانوما، نامه تلفن، چون صحبتمون از رادیو قوم زیاد پخش میشه، میگه حاج آقا اگه این شوهر میره مسافرت جشن و شادی ما شروع میشه، بچه‌ها آزاد میشن، چم رفت مسافره الهم تا یک ماه راحت بعد از یک وقتی شوهر میاد هممون حکومت نظامی برقرار میشه باید بریم تو سوراخ‌خون با آمد همه نبکنه خدا نکرده اینجا باشه، عکسش هم خدا نکنه مادر بد اخلاق مادر تون مادر خشن، یک کاری بکنیم که بندگان خدا تو دل بنده هاش جا داره، جدا نیستن. یه فرمایش خیلی لطیف حاج آقا میفهمیدن، نمیشه بگی من خدا رو خیلی الکی لاف میزنن، البته بگی من خدا رو خیلی خیلی دوست دارم اما بنده هاش رو دوست ندارم، نمیشه. بنده های خدا جدا خدا نیستن. من خدا رو خیلی دوست دارم اما این خانم و مادر و پدر و اینا رو اصلا دوست ندارم. حرفش غلطیه، اینا رو خدا رسونده برام، اینا رحم شما هستن، اینا هدیه های خداست. خدا شما رو از این پدر و مادر به وجود آورده، با خدا میخواید درگیر بشید، با خدا چاخان میکنید. خیلی مهمه. به قول حاج آقا فرمایش که زیاد میفهمیدن، میفهمیدن ذکر مهم نیست، مذکور مهمه. ذکر راه، مذکور مقصد. اهل مذکور باشیم نه اهل ذکر. هی ذکر میگه ذکر میگه. یه خاطره جالب یادم اومد، آیت الله مکارم خدا حفظش کنه، ایشون فرمودن، فرمودن که بعضیا ذکر میگن گناه میکنن، زیارت عاشورا میکنن گناه میکنن، و شاید و باید و تا بعد علاقه محکم میذاره تو گوش بچه‌ش، و شاید و باید اونچنان محکم زده تو گوش خانومش. یه آشنا داریم حدود 15 سال گوش خانومش کره، و شاید و باید اللهم من اول ظالمه. اینا خیلی مهمه ها، خیلی مهمه که لعنهای زیارت عاشورا وقت خودمونو نگیره ها. من اولین بار تعجب کردم، مگه میشه خدا آدمم بگیره؟ خدا رحمت کنه این کلمت، تازگی کتاب هم براش نوشتن، رند عالمسوز، کتاب خوبی هم هست، هم چاپ اولش فوری تمام شد. ایشون میفرمودن، میفرمودن توی جلسه روزه‌ای رفتن، توی جلسه روزه‌ای زیارت عاشورا میخوندن، میگفت به شایعت و باید و تابعت که رسیدن، دیدم این لعنا خود تو سر یه بنده خدایی مکاشفه شد. دیدم خود تو سر من خودم رو جا کردم، فکر نمی کردم که زیارت عاشورا خونم لعنت های زیارت عاشورا رو بگیره. یعنی ممکنه کسی زیارت عاشورا بخونه شمرم باشه، برای من قابل حل شاید نبود. میگفت خیلی تعجب کردم، آمدم بیرون به رفقا گفتم این بنده خدا اونجا نشسته بود کیه؟ گفتم نمیشناسی. گفتم من چه میشناسم؟ گفت آقا این اول رواخور بازار قومه، اول نزول خوره 40% 50% خون مردم رو تو شیشه میکنه، بعد میگه دیگه و شاید و باید ای قربونه برم امام حسین. آره تو ببینید 40-50% نزول بگیرم، بعد اینم بدم به روزخونا، به مردم، یه مثلا گناه اندر کنا. دیدم لعنا خود تو سرین. آیت الله مکارم اینو میفهمدن، میفهمدن یک خانی بود، سابقا خان و ارباب بودن، بعضی هاشون خوب بودن، بعضی هاشون هم بیداد میکردن از فساد، بعضی زور. یک خانی توی محلی بوده، به افراد ضعیف زور میگفته، میگفته باید به من مالیات بدید، یه درصد زمین زراعت کشتتون رو به من بدید. میگفتن آقا ما خودمون یه سیدی تو اون روستا بوده، این آدم مستضعف بوده، عیالوار بوده، چیزی آهی در بساط نشده، این خان و ارباب محل بهش زور می آورده که شما باید مثلا این مقدار گندمتو به من بدی. میگفته با من خودم لازم دارم. اینم سید قوی یعنی با جرأت بزرگی بوده، مقاومت میکرده. روز ایام محرم بوده، عاشورا، این خان میگه که باید تکلیف این سید من معلوم کنم، اگه از رو ذره چشم بگیرم بقیه حساب کار خودش رو میکنم. چند تا تفنگدار داشته، به تفنگدارش میگه برید سید رو بیارید. میرن سید رو دستگیر میکنن، میارنش دست بسته میارن. وقتی که میارن این خان مشغول، خیلی جالبه ها، این خان مشغول زیارت عاشورا بوده، با صد لن و صد لن، خیلی متدین بوده ها، از اون متدینای شمر درجه یک دور از جون، خیلی میدونی. من معتقدم اگه ابن ملجم این زمان بود مرید خیلی داشت. میدونی چقدر ذکر گفته؟ خوارج نهروان. اینا بحثیست که خیلی القاعده الان هر کس ببینه طالبان مریدشون میشه، میگه خیلی اینا کارشون درسته. یکی از رفقا همین مسئله رو من یه بار مطرح کردم، گفت آقا من چند سال قبل با بن لادن بودن در لندن، میگفت من داشتم مریدش میشدم، میگفت این ریش رو اول وقت پرید از جا، گفت نماز اول وقت داره دیر میشه. این آقای بن لادن ها، ولی به خون شیعه تشنه، اگه بتونن دستشون برسه یک شیعه رو زمین نگذاره. مگر ظاهر ذکر و ریش و پشم اینا خیلی غلط اندازه، خیلی غلط اندازه. گفت این آقای خان داشت زیارت عاشورا با صد لعن و سلام میخوند، سید اولاد پیغمبر مستضعف و اسیر کردن آوردن بهش گفتن که چیکار بکنیم. اینم داشت میخوان اول ظالم ظلمه و آخرت ها به انده بود. با اشاره گفت که اگه من حرف بزنم زیارت عاشوران باطل میشه. با اشاره گفت برید گردن سیدو بزنید، من زیارت عاشوران به هم نخوره. زیارت عاشورا میخوان میگم اولاد پیغمبر رو به سرش ببرید. متوجه چی میگم؟ مواظب باشید. حالا اینا مثال، خودمون باید هوای خودمون رو داشته باشیم. حضرت یونس برای چی رفت تو شکم ماهی؟ حضرت یونس برای چی از شکم ماهی در اومد؟ خدا میگه که گفت لا اله الا ان، یه بار گفت، میلیون بار ذکر یونسی رو نگفت. یک بار بگیم، یک کلام بسیار زیبایی علامه طباطبایی، خیلی شخص پخته بوده، حالا فرصت ندارم من درباره اخلاقیات ایشون، ولی یه نمونهشو عرض بکنم. دختر ایشون میگه من وقتی وارد میشدم، دختر ایشون میگه وقتی میامدم، پدر من پیر بوده علامه طباطبایی، استاد مدرس مقام معظم رهبری، یکی از شاگرداش بوده، شهید مطهری، شهید بهشتی، خیلی آقای جوادی، آقای همه اینا مدرسین بزرگ شاگرد ایشون بودن. میگه وقتی من میامدم منزل بابام علامه، آقا جونم میامد استقبال من. ببین اینا اخلاق، اینا اسلام، اینا اون غیر اونه که اهل زیادت و ذکر و ورد و اینا، میامد استقبال من، اینقدر به من محبت میکرد. مثل عالم آیت اللهی که وارد شده، من اینو برد تو اتاق مینشون، بعد میرفت برام سینی چای میریخ میام. گفتم بابا جون من دختر شما، من خودم اهل این خونه بودم. میفهمدن نه شما مهمان ما هستی، دخترم تو اولاد پیغمبری، تو سیده هستی. الله اکبر، اینا چی میگن به ما؟ این خلق و خوی پیغمبریه؟ میگفت انقدر رخت و خوابش مریض بود نمیذاشت من جمع بکنم، عرض بده حق بکنه یاری دارم. میگفتیم بابا جون شما پیر من. میگفت هر کسی دخترم کار خودش باید بکنه، مگه شما بر شما من چه مزیتی دارم که تو بیه نوکر من بشی؟ نه خیر، تو مهمان منی، تو اولاد پیغمبری. الله اکبر. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. خدا یه بار با هم این حرف علامه رو میخواستم بگم یادم رفت. مرحوم علامه این جملهش خیلی زیباست. ایشون بارها یکی از کلماتی که تکرار میکردن بود، میفرمودن که گاهی خدای متعال به یک کسی گرفتاری، ابتلا، مریضی، گاهی دیدی یه مریضی پیش میاد، دکتر، دوا، آزمایش، تب بچه قطع نمیشه، خودت سرفت قطع نمیشه، چی چی، هر نوع دوای قدیمی، دوای جدیدی، هر نوع آمپول، هر نوع مسکن جواب نمیده. اینقدر کلافت میکنه، اینقدر میتابونده سر گیج بره. وقتی که قشنگ مستعصل که شدی، 40 روز خدا ممکنه گرفتاری مریضی بهت بده، به خاطر اینکه بعد از 40 روز یک یا الله رو حقیقت خدا رو صدا بزنی، چون اون یا الله خیلی قیمت داره. یک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین با همه وجودت بگی که از میلیون ذکر بدون اون حال بالاتره. خدا مدت 6 ماه ممکنه طرف مریض بشه، اما یه موقع دیگه از میبره دلش از همه جا بریده میشه، میشکنه، میگه یا الله. خدا میگه احسن لبه، حالا اومدی، من از همینو میخواستم. پس گاهی هم خدا فشار میده، ناراحت نشی، اینو میخواد ببره به اونجا برسونه. و کذالک که منجل مؤمنین، خدا که ما به حضرت یونس نمونه است. مؤمنین هم وقتی به بنبست برسن، ما دنیا رو حساب کن شکم ماهی دیگه، خیلی کوچولوی دنیا. سیر این امت بالاتر از سیر حضرت یونس علیه السلام، یعنی سیر اولیای خدا موالیان ما. و کذالک قرآن در سوره صافات میگه فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اینم آیه خیلی عجیبی ها. یعنی مثلا الان میگن حبس ابد، خب حبس ابد چقدر؟ آدم 60 سال 70 سال نه 90 سال عمر میکنه که این حرفا هم نیست. بعد از 90 سال میگه میمیره دیگه، حبس ابد دیگه، میبرنش تو قبرستان دفنش میکنن. اما خدا میگه حضرت یونس اگر استغاثه نمیکرد، اگه امنی کنتو من از ظالمین نمیگفت، اقرار به ظلم نفسش نمیکرد، من تا روز قیامت تو شکم ماهی زندانش میکردم. او او چند میلیون سال میشه تا روز قیامت. ولی چون بری اون یا الله اصلی رو گفت، گفتیم درش بیاریم تموم شد. من همین رو میخواستم، یعنی همین رو میخواستم که ببری برگردی اقرار بکنه. هر وقت اقرار کردی زمین زدی خودتو، میگه خدا بلندش کن از شکم ماهی درش بیاریم. هر وقت منم منم میگی لهت میکنن و لهت میکنن. عرضم تمام. چون حاج آقای گنجی هم هستن و مدان خونده میخونه و قبلش هم زیارت عاشورا و نماز جماعت اونه که از اول میان دیگه، مگه خدا به دادشون برسه؟ گفت یه آقای رفت یه جا منبر، یکی از پای منبر هی به آقا فوت میکرد. گفتن آقا چرا اینقدر فوت میکنی؟ گفت من این آقا سابقه شده نم، اگه چونش گرم بشه حالا حالا بر نمیکنه، من فوت میکنم که گرم نشه. اللهم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انشالله کسی که به من رحم نکنه و خودمون هم نباشیم و کسی هم که به من رحم نکنه به ما مسلط نشه. انشالله زن و شوهرها هم از هم راضی باشن، گیر ندن که حالا من 10 تا عیب دارم، خانم منم 4 تا عیب داره، رو هم می‌ریزیم زندگی می‌کنیم، حالا اون عیب داره من عیب ندارم، من از آسمان سوراخ شده افتادم، چه فهم همه جل جمعی گذشت کنی، کوتاه بیایید خوبی‌های هم دیگه رو ببینید. توسل پیدا کردن به باب الحوائج قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، که جدا نمیتونیم در عظمت حضرت ابوالفضل فکر بکنیم. اصلا من میخوام بگم امام حسین این برادر رو جلو انداخته، همطوری که خدا امام حسین رو جلو انداخته. خیلی جالبه این بحث، خدا امام حسین رو جلو انداخته، میگه اگه کسی بیاد به زیارت من خانه خدا، اول میگم زوار امام حسین کارشون رو درست بکنم، بعد حاجی های خودم. دیدی خدا جلو انداخته؟ خدا میگه زیارت امام حسین بگی بری هر قدمش ثواب حج و عمره است، این جلو انداخته؟ همه جا جلو انداخته، همه جا. و خود امام حسین هم این کارو کرده، حضرت ابوالفضل جلو انداخته. شما ببینید اینا که از حضرت ابوالفضل حاجت میگیرن بیش از امام حسین. شما در عراق برو، شاید ده ها جلد کتاب نوشتن درباره کسانی که از حضرت ابوالفضل حاجت، یعنی این باب الحوائجی که به او دادن تو دستگاه امام حسین، این گروه دردگی شاید نباشه، در واقع هست. میخوام بگم برید اونجا، ایشون باب الحوائجه، باب الحوائجه. شاید هم یک رمزش اینه که حضرت ابوالفضل علیه السلام ناامید شد و طعم تلخ یأس و ناامیدی رو چشید، دیگه کسی رو در خونش ناامید نمی کنه. خیلی ناامیدی سخته، آدم به جایی میرسه خط قرمز، مثلا این بچه دیگه خوب شدنی نیست، این دیگه خیلی سخته. یا خود آدم خدای نکرده پیش آمد، خیلی سخته، خیلی سخته. یکی از آقایون مدها برام نقل کرد، گفت یه هواپیمای چند سال قبل از تبریز پرواز داشت، از تهران بره تبریز، میگم هواپیما رفت نزدیک تبریز چرخش باز نشد، هرچند خلاصه اعلام وضعیت استرادی کردن با باند فرودگاه مشورت کردن چیکار کنیم، گفتم که فایده نداره شما برید برگردید تهران، فرودگاه تهران امکاناتش بیشتره، بلکه اونجا بتونید حالا یا باز بشه یا باز نشده، آیا بتونید سالم بنشونید یا نشه، یه جرقه ایجاد بشه یا به زمین یک کم محکم بخوره منفجر میشه، معمولا آتش میگیره. گفت این هواپیما برگشت، مسافران همه ناراحت، همه مضطرب. گفت اطراف تهران هر چی میگشت چرخ هواپیما باز نمیشه، حالا بیا درستش کن، بشر خیلی ضعیفه، بنزین هواپیما هم در شروع تمام شدنه، دیگه حرفای آخره دیگه به بنبست رسیده. میگه مسافرها خیلی وحشت زده، مرگ و دل چشمشون میدیدن. گفت یک خانومی توی مسافرها بلند شد، حجابم نداشت، بعد من مسلمانم نیست، آسوری مذهبه، بلند شد گفت که تو شما هم اگه شیعه نیست، شیعه ها میگن یه آقای داریم اسمش قمر بنی هاشم ابوالفضل باب الحوائج، خب چرا این آقا رو صدا نمیزنید؟ ما خیلی شنیدیم شیعه های آقایی دارن باب الحوائجه، هیچ کسی نامیده میکنه. گفت آقا حرف این خانوم غیر مسلمان موج ایجاد کرد، تبریزی هم خیلی حضرت ابوالفضل رو دوست دارن. میبینید این آقای روزازده اسم حضرت ابوالفضل رو سینه کرده، خیلی علاقه دارن، حتی اسم بچهش حضرت ابوالفضل اینقدر اعتراض میگذاره به اسم ابوالفضل. گفت آقا یه پارچه مسافر هست دادنی ها ابوالفضل به داد ما برس. میگه باور کنید بعد از لحظات خیلی کم خلبان اعلام کرد مشکلی نداریم، چرخای هواپیما باز شده، دست به گلهگشای ابوالفضل. میگن حضرت ابوالفضل رو یک کسی خواب دید، آقا فرمودن برو به فلانی بگو چرا روزه منو نمیخونه، اصلاً آقا من بارها با منبر فلانی بودم روزه شما رو خیلی میخونه. آقا فرمودن نه اون روزه که من میگم نمیخونه، اون لحظه یه هستا بقیه متحیران از که من اون لحظه ناامیدی خیلی سخته. آقا اول پر معمول بود آب به دیمه ها ببره، اون لحظه آخر دستها از بدن جدا شده، اما بازم امید داشتین آب رو به دیمه ها ببره، اتش بچه ها رو خنک کنه، اما یه نانجیبی تیری و مشک و سینه اول پر دیگه آب نداره به دیمه برگرده، دست نداره به جنگه، در میان یک شخصی که قیوره شجاع خیلی سخت بوده. اینجا آقا اول پر متحیر بود، یه نانجیبی امورد آهنین بپیچه، آقا با صورت روی زمین سدار زد برادر، دیگه برادر زدر یا در هیچ جای آقا امام حسین این تعبیر رو حتی کنار بدن فرزندش علی اکبر این تعبیر رو نداره، اما کنار بدن قطعه رو اول پر آقا فرمود الان پشت من شکر امیدم نا امید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق ابوالفضل العباس دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما را ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگرد، همه من رو از شیعیان خالصش قرار بده، در دنیا و آخرت ما را آنی از اهل بیت جدا مگردان، مقام معظم رهبری علما مراجع جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرمود، اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات و شهدای این جمع بانی محترم با انبیا و اولیا محشور بگردان، هدیه به آقا امام زمان سلامتی و فرج آقا صلوات خواهد.